دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه هفتم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان گرامی، جوانان و نوجوانان عزیز، از اینکه خداوند متعال توفیق دوباره داده در خدمت شما عزیزان و سروران باشم خدا رو سپاسگزارم. انشالله که خدا بهمون توفیق بده تا بتونیم اونچه که خیر است رو برای شما تقدیم کنیم و شما هم دعا کنید که هم بنده عامل به این حرف ها بشم و همین که هممون انشالله بتونیم در مسیر خدایی شدن گام برداریم. این هفتمین جلسه است که در خدمت شما هستیم و در ادامه مباحث قبلی بحث جدیدی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. اگر که خاطر شریفتون باشه گفتیم هدف از خلقت انسان خدایی شدن و نتیجه آن لذت بی نهایت. و راه رسیدن به این بی نهایت هم صفات خداوند، انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی انجام فضائل و ترک رذایل، و راهنمای این مسیر هم انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام هستند. و در ادامه گفتیم که خداوند برای اینکه انسانها رو توی این مسیر قرار بده، هم امکانات و فرصتهایی بهشون داده و هم سنتهایی رو خدا قرار داده برای اینکه انسانها در مسیر او گام بردارن، که هدایت بود، بحث انذار و هشدار بود، بحث ابتلا و عقوبت برای تنبه و تنبیه توی این دنیا، و چهارمیش سنت امحال بود، و در نهایت اگر کسی با گناه از این دنیا میرفت، در برزخ درمانش صورت میگرفت تا بتونه پاکیزه وارد بهشت بشه، و اگر کسی گناه در وجودش رسوخ کرده بود و گناه‌های زیادی انجام داده بود و قابلیت درمان در برزخ رو نداشت، با شوک‌های شدید قیامت احیا بشه و در جهنم پالایش و پاک بشه تا به بهش برسه. اما طبق بسیاری از آیات و طبق روایات، بعضی ها قابلیت احیا ندارن، یعنی انقدر در گناه غوطه‌ور شدن و به مراتبی از سقوط رسیدن که اینها قابلیت احیا ندارن، مثل جنازه تصادفی که وارد اورژانس یا بیمارستان بشه اما دیگه قلبش از کار افتاده، دیگه شوک هم فایده‌ای نداره، یا مرگ مغزی شده حتی اگر قلب هم کار کنه دیگه فایده‌ای نداره، این رو دکترها تشخیص مرگ میدن و میگن بفرستینش سردخونه. عده‌ای هم با توجه به اختیار خودشون و مسیری که خودشون انتخاب کردن دوچار خلود میشن، که موضوع بحث ما امروز اینه که چجوری بعضیا به خلود میرسن. خلود یعنی اقامت همیشگی. اینا دوچار خلود در جهنم میشن، چون امکان نیست که پالایش بشن، چون خودشون نخواستن. وقتی امکان پالایش وجود نداشته باشه و خودشون نخواسته باشن، دیگه برای همیشه تو جهنم میمونن، که خب معمول این انسان‌هایی هستن که سردمداران کفر و ائمه کفر و کسایی هستن که همیشه با خدا و انبیا و ائمه مبارزه کردن و همیشه جزء اولیاء شیطان بودن، دوستای شیطان بودن. اینا خودشون نمیخواد. روایاتی هم داریم از اینکه بعضی از اینها انقدر کینه در دلشون هست که حتی در صحرای محشر، در قیامت هم تحمل دیدن و حس کردن انوار مقدسه معصومین رو ندارن. چه اتفاقی برای یک انسان میفته که به خلود میرسه؟ ببینید دوستان، این مطلبی که خدمت شما دارم عرض میکنم، بحث این نیست که خدای نکرده از شما کسی اهل خلود باشه یا داره میشه، نه، این فقط یک زنگ خطریه که حواسمون جمع باشه. ماها نکته اصلی اینه، کسایی که الحمدلله مؤمن هستن، خدا رو قبول دارن، ایمان دارن، اهل بیت رو دوست دارن، امام حسینی هستن، به امام زمان علاقه دارن، ما باید اینها رو به عنوان خطر بدونیم، مراقب باشیم. ولی تلاش اصلی ما این نباید باشه که ما از خلود نجات پیدا کنیم، ما باید تلاشمون برای این باشه که بالاترین درجه بهشت رو به دست بیاریم. تلاش ما باید اون باشه، منتها همیشه باید مراقب گناه باشیم، همیشه باید مراقب خطرات باشیم که یه موقع خدای نکرده سقوط نکنیم. ولی اصلا منظور این نیست که کسی از، مخصوصا شماها تو این سن و سال، چون الان میخوام مسیر و عوامل خلود رو بگم و نشانه هاش رو بگم، اینا چیزایی نیست که شماها درگیرش باشه، منتها زنگ خطره. یه بخشی از این مسیر رو که دارم میگم اینه که ما مراقب باشیم، یه موقع خدا نکرده اگر احساس کردیم داریم میافتیم تو این مسیر، زود جلوش رو بگیریم. و مطلب بعدی اینه که اینها رو نمیگم که شماها خدا نکرده بگردید دنبال افرادی که این نشونه ها رو داشته باشن، بگید فلانی اهل خلود فلان، نه، ماها نمیتونیم تعیین کنیم که چه کسی جهنمیه چه کسی جهنمی نیست، ما نمیتونیم تعیین کنیم، فقط خدا میتونه. منتها بله، میتونیم بگیم که این مسیری که این آقا داره میره سرانجامش سرانجام بدیه، این گناه سرانجام خطرناک، اینو میتونیم بگیم. اما نمیتونیم یقینی بگیم که این اهل جهنم، اهل خلوده. امکان داره اواخر عمرش توبه کنه برگرده و ما یه موقع خدا نکرده سقوط کنیم. اما میتونیم تشخیص بدیم مسیر حرکت انسان‌ها که بعضیا دارن مسیر خلاف و پرخطری رو میرن. ولذا اون چیزی که از این مسیر و عوامل خلود در خدمت شما داریم عرض میکنیم، این اولا یک زنگ خطریه، دوما برای خودمونه که مراقب باشیم. اما بازم میگم تلاش ما برای رسیدن به درجات بالای بهشته. خب این مسیر چجوریه؟ انسان ها فطرتن خداشناس و خدا دوستن. همه انسان ها فطرتشون همونجور که گفتم دارای امیال بی‌نهایت خواست، که این همین نشانه و قطب نماییست برای رسیدن به بی‌نهایت. ولذا انسان ها خوبی ها رو هم دوست دارن. اما اگر انسان از فضائل و خوبی ها و انجام کارهای خوب جدا بشه، کم کم از اهل فضائل، که منظور ما از اهل فضائل اینجا اولین و بالاترین رتبه را ائمه علیهم السلام و انبیا دارن و در مراتب بعدی علمای بزرگوار، اولیاء خدا روی زمین، کسایی که اهل فضائل هستن، اونها مد نظره. خب کسی که کم کم از اهل فضائل جدا شد با اهل رذائل همراه میشه. اگر کسی دوستای خوبی داشته باشه از این دوستا جدا بشه، کم کم میره سراغ دوستهای ناباب. وقتی کسی با اهل رذائل همراهی کرد، کم کم با اونا همرنگ میخواد بشه و گناه انجام بده. معمولا اولین سیگار رو یک دوست ناباب به انسان تعارف میکنه و برای اولین بارم خیلی سخته، اما انجام میده. کم کم که انجام داد عادت میکنه به رذائل، بعد یه مدت از رذائل لذت میبره. این مسیره، این مسیر کم کم برای بعضی اتفاق میفته. کسی که از رذائل، پلیدی ها و گناه ها لذت ببره، کم کم از فضائل متنفر میشه، از اهل فضائل متنفر میشه و به مرحله میرسه که با اهل فضائل شروع میکنه به دشمنی. وقتی که دشمنی باشون کرد، تکذیب میکنه اهل فضائل رو، بعدن جایی میرسه که کمالات و آیات الهی رو تکذیب میکنه، مسخره میکنه حتی آیات الهی رو. به این مرحله که برسه و اگر کسی انقدر بدی رو بد انجام بده، اون موقع است که دیگه امکان پالایشش نیست. چون کسی میتونست پالایش بشه که لااقل ایمانی در درون خودش نگه داشته باشه، به خدا اعتقادی داشته باشه. اما اینجا دیگه این انسان این ایمان رو از دست داده، خودش نخواسته، شروع کرده مقابله. و وقتی امکان پالایش نباشه، برای همیشه در داخل جهنم دچار خلود میشه. خلود در جهنم میتونه یک سری علامت ها داشته باشه. باز تکرار کنم، این علامت هایی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم به این معنا نیست که اگر کسی یکی یا چند تا از این علامت ها رو داشته باشه، این دیگه اهل خلود شده. نه، اینها علامت و زنگ خطره که مراقب باشیم. اینها باعث میشه ما رو تو اون مسیر قرار بده. باید مراقبت کنیم. اگر از این علائم در وجود خودمون یا اطرافیانمون هست، به خودمون اولا تذکر بدیم، مراقب باشیم، به اطرافیان هم تذکر بدیم این کاری که دارید انجام میدید مسیر خطرناکه. و اگر انسانی گناه ها رو با این شرایطی که الان خدمتتون میگم انجام بده، در اون مسیر سقوط و سراشیبی کم کم قرار میگیره و خدای نکرده به درجات بسیار بدی میرسه. یکی از علائم خلود اینه که انسان همیشه میخواد آشکارا گناه کنه، گناه هایی که آشکاره، در ملأ عامه. گناه در ملأ عام یکی از علامت هاست. آدم اگه گناهی هم میکنه سعی کنه در خلوت باشه. یکی دیگه از علامت ها اینه که با شادی و لذت گناه میکنه، کیف میکنه، کلی هم خوشحاله از این گناه کردن، پشیمون هم نمیشه. بعضی ها بعد از گناه یه پشیمونی، یه عذاب وجدان میگیرن، ولی بعضی ها نه، اصلا پشیمون هم نمیشه، اصرار و تکرار هم میکنه. این علامت های بعدی، اصرار داره بر گناهش، تکرار میکنه مرتب، جبران نمیکنه، در پی جبران گناهش نیست، با لجاجت و تعمده. گاهی وقتا بعضی جوان‌ها متأسفانه وقتی یک فرد مذهبی یا کسی که اهل فضائل هست در جامعه رو می‌بینند، در مقابل او به خاطر لجاجت و لجبازی بیشتر گناه میکنن. یه جور میخوان نشون بدن که به اصطلاح لج اونو در بیاره. یکی دیگه از علامت‌ها اینه که با اهل فضائل دشمنی میکنه. حالا گفتم اهل فضائل رتبه بندی داره. اگر کسی از اهل فضائل رتبه های پایین هم کم کم شروع کنه به دشمنی و کینه توزی، این دشمنی و کینه توزی به اهل فضائل رتبه های بالا یعنی انبیا و ائمه هم میرسه. علامت بعدی اینه که اعتراف به بدی گناهش هم نمی کنه. که آقا قبول کنه که این گناه بده. بعضی قبول نمی کنن. میگن نه کی گفته؟ اینا رو آجاقا در بردن. بعضی میگن دیگه متاسفانه. بعضی گناهشون رو کوچیک میشمارن. نمی کنید از علامت هست. بابا حالا یه دروغ مصلحتی گفتیم. حالا یه چهار تا تار موه. البته نمیخوام وارد بحث حجاب بشیم. اما این یه مسئله نیست که بعضیا بیان میگن حالا یه چهار تا تار مو چه اشکالی داره فلان. دستور خداست. اون بهتر از همه میدونه که انسان‌ها چی رو باید رعایت کنن. این تفاوت دیگه، بعضیا گناهی رو انجام میدن اما قبول میکنه که خب گناهه، اما بعضیا نه میگن این گناه چیزی نیست که. علامت بعدی اینه که بعضیا دیگران رو هم به گناه تشویق میکنن. در بین این علائم میتونیم بگیم بعضی علائم علائم خطرناکه، بعضی هاش خطرناکتره، خیلی بدتره. اینی که دیگران رو هم به گناه تشویق کنه و دیگران رو هم دنبال خودش ببره، این از اون علامت های خطرناکتره. چون وزر و وبال و گناه بقیه هم به گردن او هم هست. اونا خودشون هم دارن گناهو، ولی گردن این جوون یا نوجوونی که بقیه رو به گناه تشویق کنه هم هست. علامت بعدی اینه که حاکمیت طاغوت رو میپذیره، که انشالله در جلسات آینده به بحث طاغوت ها خواهیم رسید، اونجا مفصل توضیح میدیم طاغوت چیه. اینجا همین نکته رو فعلا داشته باشه تا اون توضیحاتش بیاد که یعنی چی طاغوت و حاکمیت طاغوت چیه. حالا اگر کسی حاکمیت طاغوت رو بپذیره، یکی از گناه های خطرناک. علامت بعدی اینه که گروهی و جمعی گناه میکنه، اینم خیلی بده. یا یعنی که بعضیا با اغراض سیاسی گناه میکنن، یعنی اگر خودش بود و خودش گناه نمیکرد، اما برای اینکه به این نظام اسلامی ضربه بزنه، به حکومت دینی ضربه بزنه، نشون بده که این حکومت یه ایراد و نقصی داره، این از اون موارد خطرناک. علامت بعدی اینه که با طغیان و گردن کشی، خیلی هم سرشو بالا میگیره و طلبکار هم هست، کسی هم حق اعتراض نداره، امر معروف هم نمیتونه بکنه، نهی از منکر نمیکنه. کمان که مواردی بوده که اگر یک جوانی امر معروف کرده، باهاش برخورد هم کردن، ضرب و شتم هم کردن، حتی در موردی هم یا در مواردی هم به شهادت اون امر معروف منجر شده. خب این طغیان و گردن کشی خیلی خطرناکه در مقابل دستورات الهی. علامت بعدی اینه که حاکمیت اهل فضائل رو قبول نمی کنه. علامت بعدی اینه که فرصت سوء استفاده به دشمنان دین میده، که خیلی اینو نمی دونن. مثلا فرض کنید مسئله حجاب یکی از دلایلش همینه. وقتی جامعه اسلامی بد حجابی و بی حجابی توش رواج پیدا کنه، دشمن سوء استفاده میکنه، میگه ببینید این نظام اسلامی اینجوری فلان. علامت بعدی اینه که تکالیف واجب رو انجام نمیده، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. خب اینها پلهای ارتباطیه. اگر کسی گناه میکنه، پلهای ارتباطیش رو هم با خدا قطع کنه، خب این خیلی کارش سخته برای برگشت. حداقلش اینه که اگر گناهی هم انجام میده، ارتباط رو قطع نکنه، بذاره لااقل یک سیم باریکی وصل باشه بین او و خدا. علامت بعدی تکذیب احکام و آیات دینه. نه اینجوری نیست، کی گفته، از کجا میگید، کی خبر آورده، اینها دروغه. علامت بعدی مسخره کردنه، حجاب رو مسخره میکنه. مثلا اون دختر خانومی که حجاب داره رو میگه اینا امولن، اینا نمیدونم سیاه پوشن، شما عقب مونده اید. انواع و اقسام برچسب ها رو به انسان ها میزنن. این مسخره کردن خیلی بده. خب کسی اگر خودش نمیخواد حجاب داشته باشه، خودش نمیخواد احکام رو رعایت کنه، خب نکنه. این مسخره کردن خیلی عذابش رو بیشتر میکنه و خیلی خطرناک. علامت بعدی زیاده روی در گناهه. بعضی ها در گناه خیلی زیاده روی میکنن. علامت بعدی اینه که حرمت اشخاص، اماکن و زمانهای محترم رو نگه نمیداره. ببینید گاهی وقتا یک احترام نگه داشتن، یک ادب باعث نجات انسان میشه. داستان حضرت حر رو شنیدید؟ کسی که میتونیم بگیم یکی از مسببین واقعی عاشورا شد، چون نذاشت امام حسین از صحرای کربلا خارج بشه. گفت دستور دارم که شما رو اینجا نگه دارم. اگر میذاشت امام حسین یه مسیر رو شاید میرفتن، اون واقع اتفاق نمیافتاد. تو اون لحظه ای که حضرت رو نگه میداره و با حضرت بحث میکنه، حضرت میگن خدا مادرت رو به آزاد بشونه. خب این یک نفرینیه در واقع. حر اینجا ادب کرد، گفت اگر که مادر شما حضرت فاطمه زهرا دختر رسول خدا نبود، به شما جواب میدادم. ادب کرد، احترام کرد. بعضی از علما میگن همین ادب و احترامش به فاطمه زهرا سلام الله علیها باعث شد که نجات پیدا کنه، راه نجات براش باز بشه و برگشت و شد جزء یکی از شهدا. راه دور نریم، همین نزدیک در انقلاب خودمون شخصی به نام طیب، به زن بهادر محله و شهر با کلی نوچه و زیر دست، حتی تو بعضی خاطرات میگن که با خود شاه هم رفیق بود، اما یه جایی بهش گفتن که بیا حالا اگر اشتباه نکنم سخنرانی امام خمینی رو به هم بزن. نمیشنا، گفتن یه سیدیه داره ضد شاه صحبت میکنه، شما برو حالا یا اهانت کن یا سخنرانی رو خراب کن. گفت نه، من با بچه های حضرت فاطمه زهرا در نمیافتم. گفتن باید این کار بکنی؟ گفت نه، من این کار نمیکنم. گفتن شکنجت میکنی؟ گفت هر کاری دوست دارید بکنی. احترام کرد به فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها. شکنجش کردن، در زیر شکنجه هم به شهادت رسید. پیغامی گذاشته بود برای حضرت امام که قریب به این مضمون که من رو در قیامت شفاعتم کنید، که ما گفتن تو نیاز به شفاعت نداری. و جالبه بدونید بعد از شهادتش، به خاطر اینکه اهل نماز و روزه اینها هم نبود، دقت کنید، ولی این احترام رو نگه داشت. طلبه های قوم جمع شدن و همه نماز روزه هاش رو براش قضا کردن، رو انجام دادن. یک احترام. اشخاص محترمن، حرمتشون رو نگه داره. بعضی جلو انسان های محترم گناه نمی کنن. این حرمت نگه داشتن خوبه، این یک بخشی از حیاست که اگر این از دست بره و انسان راحت جلوی هر کی دلش خواست گناه کنه، این خیلی بد. اماکن حتی انسان اگر گناهی هم انجام میده، سعی کنه وقتی وارد اماکن مقدس میشه، مسجد، حرم، لاقل اونجا یه خورده جلوی نفس خودش رو بگیره. و زمانهای محترم، ماه مبارک رمضان، ماه محرم، شبهای جمعه، اینا زمانهای مقدسند و محترمند. کسی اگر باز احترام نگه داره تو این زمانها، خدا راه نجات رو براش باز میگذاره. علامت بعدی توجیه گناهه. گناه رو توجیه میکنه. برای اینکه بار گناه رو از خودش کم کنه، شروع میکنه به توجیه گناه. علامت بعدی متهم کردن بقیه است. فلانی هم این کار میکنه، اون هم اون کار کرد، همه اینجوری هن، همه. خب دلیل نمیشه. آقا همه دزدی میکنن، همه بیت المال رو مصرف میکنن، همه اسراف میکنن. این دلیل نمیشه. و علامت بعدی هم اینه که خیلی تلاش میکنه که ظاهرش رو شبیه کفار کنه، که از بین این علائم بعضیش گفتم خطرناکه، بعضیش خطرناکتره، که انسان باید مراقبت کنه. باز هم بگم که این علامتها علامت و زنگ خطره، مراقبت کنیم. این به این معنی نیست که اگر کسی خدای نکرده بعضی از این علائم رو داشت یا داشته قبلا، بگه خب ما اهل خلود شدیم اینا. نه، اینطوری نیست. تا زمانی که شما زنده هستید، فرصت دارید برای توبه کردن و برگشتن، و این توبه راهی است که خداوند برای انسان قرار داده. همینجا هم خیلی سریع عرض کنم، توبه خیلی کار شاق و سختی نیست. توبه همین اظهار پشیمانی و تصمیم بر ترک گناهی که دیگه انجام نداده، این میشه توبه. وقتی میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، یعنی خدایا، فارسی عادیش اینه رفقا، غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیشه، این میشه توبه. همین گناهی اگر انجام داده، همین جمله رو بگه، یعنی در درونش پشیمونه و تصمیم گرفته دیگه اون کار رو انجام نده. البته اگر انسان باز فریب شیطان را خورد، هوای نفس سراغش اومد، باز هم توبه کنه، ولی تلاش کنه فاصله زمانی این توبه هاش کم نباشه خیلی. یعنی اگه گناهی انجام داد، توبه کرد، بعد از یک هفته باز دوچار شد، دفعه بعدی تلاشش کنه که یک هفته بشه دو هفته مثلا، تا انشالله برسه به جایی که ترک کامل کنه. خب اگر کسی اولین بار یا همچین توبه انجام بده که خب خیلی بهتر، ولی به هر حال ما انسان ها هوای نفس داریم، شرایط و زمانم زمانه خیلی بدیه و خدا هم خیلی مهربونه. قرار نیست که اگر کسی توبه شکست، خدا دیگه به در خونش راه نده. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا، توبات هم شکستی بازم بیا در خونه خدا، جای دیگه ای نرو. از در خونه خدا نومید بشی بری، شیطان خوشحال شده، بازم بریم سراغ خدا. البته این دوتا شرط اصلی توبه است. اگر گناهی بوده که حق الناس بوده، توبهش به اینه که اون حق الناس برگرده به صاحب اصلیش. حق الناس چیزی که باید اون انسان راضی بشه، حتی اگر در سنین کودکی و قبل از تکلیف هم انسان حق الناسی زایه کرده، باید بره اون انسان رو راضی کنه. حالا اگر نمیشناسه، یادش رفته، به میزانی که میدونه به نیت اون انسان صدقه بده. و یا اگر گناهی است که جزء حق الله محسوب میشه، یعنی واجبی رو ترک کرده، توبهش به اینه که شروع کنه به قضا کردن و اون واجب رو جبران کنه. اگر خمسی پرداخت نمیکرده، پرداخت کنه. اون بالا کسایی که درآمد دارن و شغل دارن، اگر نماز نخونده، روزه نگرفته، کفاره‌ای باید میداده، اینها رو جبران کنه. البته به مرور، کسی اگر خدای نکرده مثلا یک سال دو سال نماز نخونده، شروع کنه از همین امروز به ازای هر نمازی که میخونه، هر چقدر میتونه، مثلا یه نماز ظهر میخونه، یه نماز ظهر قضا هم بخونه، یه عصر میخونه، یه عصر قضا هم بخونه، که در طول مدتی بالاخره این نمازهاش قضا بشه. خدا هم حالا برداشت بنده است دیگه، دین به ما اینجا نگفته که اگه کسی یه سال نمازش قضا بود بشینه تو خونه کلا یه سال فقط مرتب نماز بخونه 24 ساعت، نه، به میزانی که میتونه. توبه واقعی اگر باشه، واقعا پشیمون از مثلا نماز نخوندن و روزانه همین نمازهاش رو کم کم قضا کنه، اگر بعد از یه مدتی فرض کنید از دنیا بره، خدا خیلی رحیمه که بخواد باش حساب کنه، چون میگه توبه کرد. البته این نکته رو دقت کنید، گناه نکردن و واجبات رو انجام دادن بهتر از توبه است، این که دوباره برگرد. اونی که نمازهاش رو میخونه، سر وقت هم میخونه، خب این رتبهش بالاتر از کسی که نماز نخونده و الان میخواد قضا کنه. البته اون کسی هم که نماز نخونده، اگر واقعا توبه کنه، برگرده، بیا تو مسیر، تلاش بیشتری بکنه، اون هم میتونه به مراتب بالاتر برسه. مسیر به خدا رسیدن و مسیر به لقاء رسیدن هیچ وقت بسته نیست. منتها باید مراقب باشیم که غرق گناه نشیم، که راه برگشت این مسیر رو برای خودمون سخت کنیم. خب این مسیر و عوامل و علائم که خدمت شما گفتیم، برعکس اینها رو اگر کسی شروع کنه به انجام دادن، این میشه مسیر برگشت و نجات از جهنم و همون توبه. یعنی اگر با اهل رذائل دوستی کرده، اونها رو تکذیب کنه، از اهل بدیها جدا بشه، از رذائل و اهل رذائل متنفر بشه، بعد بیاد کم کم با اهل فضائل همراهی و دوستی کنه، فضائل رو انجام بده، از فضائل لذت ببره تا متصل به بی‌نهایت بشه. انسان اگر میخواد نجات پیدا کنه، باید اهل فضائل باشه. حالا اگر تو مسیر فضائل سختی هم بکشه و بقیه رو هم با خودش ببره، این به بالاترین درجه یا همون لقاء میرسه. اگر خودش رو نجات بده، خب اهل رضوان میشه. اما اگر دوستار و پیرو و مطیع اهل فضائل باشه، که حالا اگر البته محبت اهل بیت باشه، باز درجات متفاوته. اما اگر گناهکار باشه ولی محب اهل بیت باشه، انشالله در جهنم پاک میشه و اهل نجاته. حالا اگر کسی که با اهل بیت نبود، با اهل فضائل نبود و رفته با طاغوت و دشمنان اهل بیت دوستی کرده، اگه باز با اهل فضائل دشمنی نکنه، با اونا مقابله نکنه، اینم باز اهل نجات. اگه دشمنی کرد ولی نجنگه، رو در روی اونا وای نسه، باز اهل نجات. البته این اهل نجات ها زمانهاشون فرق میکنه، عذابهاشون هم فرق میکنه. اگر یه موقع با اهل ولایت هم جنگید، با ولی جنگید، قبل از مرگش لااقل اعتراف کنه و سعی در جبران کنه که اهل نجات بشه، و الا برای همیشه در جهنم خواهد. حالا اون موارد که خدمت شما در مورد علائم اهل خلود گفتم، همونها برعکسش میشه علائم اهل نجات. یعنی اگر بخوام یه اسمی بذاریم که البته مسامحه است این و شاید درست نباشه، اما بگیم راه‌های خوب گناه کردن که کم کم موجب میشه انسان دیگه گناه نکنه، مخفیانه اگر گناه باشه با ناراحتی و عذاب باشه، پشیمونی بعدش باشه، اگر اصرار و تکرار نباشه، اگر سعی در جبران داشته باشه، اگر با لجاجت گناه نکنه، اگر با اهل فضائل دشمنی نکنه، اگر بدی گناه رو قبول کنه، اگر کوچیک نشماره، اگر بقیه رو به گناه تشویق نکنه، وقتی که حاکمیت طاغوت رو نپذیره، سعی کنه گروهی و جمعی گناه نکنه، با اغراض سیاسی نباشه، طغیان و گردن کشی توش نباشه، وقتی که فرصت سوء استفاده به دشمنان نده، واجباتش رو مخصوصا انجام بده، اینا علائم اهل نجات. انجام واجبات اون سیم اتصاله. جوان بود در عصر رسول خدا که اهل گناه بود، اما نماز هم میومد شرکت میکرد. به حضرت گفتن که فلانی اهل گناه، حضرت گفتن نمازش انشاءالله یه روزی نجاتش میده. قریب به این مضمون. و همینطور هم شد و توبه کار شد و برگشت. این اتصال را اگر انسان قطع نکنه، اهل نجات خواهد بود. حالا اگر کسی اهل نماز اول وقت بشه، که بسیاری از علما بزرگان، حضرت الله بهجت رحمت الله علیه از استادشون آیت الله قاضی میگن که اگر کسی نماز اول وقت بخونه و به درجات عالی نرسید، استادشون میگفتن که بیاد به صورت من آب دهن بندازه. این نماز اول وقت اینقدر میتونه انسان رو اوج بده. باز علامه اهل نجات اینه که احکام آیت دین رو تکذیب نکنه، مسخره نکنه، زیاده روی در گناه نکنه. همونجوری که گفتم، حرمت اشخاص، اماکن و زمانهای محترم رو نگه داره، که خیلی ها اینجوری به سعادت رسیدن. توجیه نکنه گناه رو، بقیه رو متهم نکنه، حاکمیت اهل فضائل رو بپذیره، سعی کنه به کفار وابسته نشه، ظاهرش رو مثل کفار نکنه. اینها میشن علائم نجات یک انسان. البته اگر کسی تلاش کنه، کسایی که خدا نکرده اهل گناه هستن، تلاش کنه گناهان رو با این شرایط انجام بده، انشالله بعد از یک مدتی گناه رو دیگه ترک میکنه. اما یه سوال دیگه که اینجا مطرح میشه، شاید به ذهن شما اومده باشه. اگه خدا انقدر مهربونه که بالاخره خیلی از انسانها رو میبره بهشت بعد از پاک شدن تو جهنم، پس دیگه چرا ما به خودمون زحمت عبادت بدیم؟ چرا باید در روزهای گرم تابستون روزه بگیریم؟ صبح زود پاشیم نماز بخونیم، ظهر نماز، شب نماز، خمس بدیم، زکات بدیم، حج بریم. خب ما این سختی‌ها رو هم اینجا نکشیم، بریم گناه کنیم، لذت ببریم از جوونیمون، بعدن خدا ایشالله ما رو تو جهنم یه خورده پاک کرد، میریم بهشت. این تفکر و تکیه بر مهر و محبت خدا و امید کاذب به پالایش، ببینید این رو امید کاذبه، به خاطر اینکه 6 تا نقطه منفی داره. درسته که میگیم خدا پاک میکنه انسان رو میبره بهشت، اما 6 تا خطر بزرگ ما رو تهدید میکنه. این تفکر که گناه انجام بدیم، تو مسیر گناه باشیم، لذت دنیا رو از هر طریقی ببریم، بعد هم خدا ما رو در جهنم پالایش میکنه، میریم بهشت. اولین خطرش اینه که احتمال خلود داره. ما تو این جلسه مسیر خلود رو گفتیم. مسیر خلود با گناهه. اگر کسی عادت به گناه کنه، از گناه لذت ببره، بیاد تو اون مسیر قرار بگیره، خب احتمال داره به جایی برسه که دیگه امکان پالایشش نباشه. همین صرف احتمال به انسان میگه که بهتره دست برداریم. ببینید گاهی وقتا یک چیزی اگر ضرر بسیار زیادی داشته باشه، حتی اگر احتمالش هم ضعیف باشه، عقل میگه که باید ازش دوری کرد. مثلا شما توی مدرسه، توی کلاس درس نشستید، یک جایی توی یک جمعی هستید، یک انسان مجنون دیوانه که همه میدونن که این انسان عقل درست حسابی نداره، یا یک بچه 3-4 ساله بیاد در رو باز کنه و بگه یه عقرب اومده تو کلاس، خب اینجا به صورت اتوماتیک عقل انسانها فرمان به خروج میده، میگه بیاید از کلاس بیرون، همه جیغ میزنن میدونن بیرون. معمولا دیگه کسی نمیاد بشنه حساب کتاب کنه، نه، این که بچه هست اونم یا دیوونه است، این احتمال 90% دروغ میگه، یا اصلا این که دیده اشتباه دیده. انسان ها اول میگن که چون خطر بالاییه، اول فرار میکنه، میگه حالا بعد تصمیم بگیریم که راست دروغ بوده. فعلا این خبر رو آورده، چون ضررش خیلی بالاست، عقل میگه که اول دوری کنیم از این ضرر، بعد ببینیم. خب اگر احتمال خلود حتی 1% هم باشه، چون بسیار 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 خطرناک و دردناک، عقل میگه که بهتره تو مسیری که انتهاش احتمال خلود هست قدم بر نداریم. در مورد قیامت و خود عذاب جهنم هم همینه، که وقتی انسانی خود فکر کنه ببینه اثر گناه ها چیه، عقل میگه خب حتی اگر 1% هم احتمال عذاب باشه، پس بهتره که این کار رو انجام ندیم. پس اولین خطر بزرگ این تفکری که گناه انجام بدیم بعد خدا پاک میکنه میبره بهشت، اینه که احتمال خلود وجود داره، پس بهتره سراغ گناه نریم با اون امید کاذب. دومین خطر بزرگ اینه، بر فرض اینکه دچار خلود نشید، برید تو جهنم، مگه جهنم جای آسونیه؟ عذابهای جهنم خیلی سخته، خیلی دردناکه، پالایش به این راحتی ها نیست. خدمتون عرض کردیم برخی از عذابهای جهنم رو، یه بار دیگه اون رو مرور کنید: تاریکی و کوری و کری و گنگی و یأس و فقر و شکنجه و حقارت و بغض و استراب و تشنگی و دشنام و چرک و پلیدی و ترس و خشونت. اینا چیزایی که تو جهنم وجود داره، با انواع اقسام عذابها که کمترینشون رو گفتم بهتون، اون کفش آهنی و مذاب. عذاب سخته، اینجور نیست که بگی حالا یه آتشه، شما دستتون رو چند ثانیه میتونید روی آتش اجاگاز خونتون نگه دارید، اونجا آتش به مراتب از آتش اینجا عظیمتر و دردناکتر و سوزاننده تره. همینجا من این سوال رو شاید تو ذهنتون باشه جواب بدم که خب چرا انقدر عذاب جهنم سخت و دردناک و زیاده؟ چرا؟ ما اینجا مثلا فرض کن یک انسانی 70 سال گناه میکنه، بعد اونجا تو مدت طولانی این همه عذاب سخت، مگه چه اتفاقی افتاد؟ ببینید چند تا بس. اولا اینکه عذاب اثر واقعی عمل خودمونه، این یعنی اینکه گناه ما نتیجه گناه ما میشه اون عذاب. این اون فرمولیه که خداوند تو عالم هستی قرار داده، ولی به ما هم گفته. وقتی میگه گناه نکنید، یعنی اون اثر رو خدا داره به ما میگه. یه مثال بهتون میگم. از انرژی هستی زیاد شنیدید، شاید خیلی از شما هم اطلاعاتتون خوب باشه. خب طی مراحلی از هسته اورانیوم انرژی هسته میگیره، که اگر این حالا میاد توی سیستم خودش، توی چرخه هسته که قرار میگیره، از این اتم ها انرژی میگیرن. حالا شما ببینید، دانشجویی وارد دانشگاه میشه، استادشو میاد براش اینها رو توضیح میدیم که ببینید اگر شما این مسیر و این چرخه رو درست طی کنید، از این میتونید انرژی هسته بگیرید که خیلی انرژی پاکیه و بسیار هم با دوام و قدرت زیاد و بالا. اما همونجا استاد بهشون میگه خیلی باید مراقب باشید، اگر خدای نکرده در این چرخه و مسیر اشتباهی انجام بگیره، اتفاق و حادثه بسیار خطرناکی براتون میفته. ممکنه منفجر بشه، کمان که از همین انرژی هسته‌ای بمب اتم هم درست میکنن که بسیار مخربه. خب یک چیزه، اگر در مسیر درستش به کار گرفته بشه میشه انرژی و برق به مردم میده و خدمت میرسونه، اما اگر در مسیر خطا و غلط استفاده بشه میشه بمب اتم و مخرب. روح انسانی که گفتیم انسان بذر بی نهایت باید بیاد رو زمین و رشد کنه به بالا برسه، روح این انسان قدرت لذت بی نهایت بردن رو داره، ظرفیتش اونه. اما این بذر بی نهایتی که اینقدر ظرفیت بالا داره، اگر بد باهاش برخورد بشه، با گناه، نتیجهش میشه جهنم، عذابهای سخت و دردناک. یک اتم اصلا قابل دیده شدن هم نیست، اما همین اتم ها ببینید چه انرژی گسترده و وسیعی دارن. گناه هم در ظاهر کوچیک برای ما جلوه میکنه، به نظر ما چیزی نیست، اما اون اثر تخریبیش میگذاره. پس در واقع عذاب اثر واقعی عمل خودمونه. نکته دوم، عذابهای آخرت قراردادی و اعتباری نیست. مثل این دنیا نیست که بعضی از جریمه ها وجود داره. مثلا شما اگر بیش از سرعت 120 کیلومتر در اتوبانی حرکت کنید جریمه میشید. این جریمه ممکنه الان مثلا 40,000 تومان باشه، سرعتتون خیلی بالا باشه مثلا 100,000 تومان باشه، 5 سال قبل شاید 10,000 تومان بوده، شاید 2 سال دیگه بشه 200,000 تومان. این اعتباری قرار داده، میگن آقا با این سرعت بره اینقدر جریمش، قرار دادیه. اما بعضی از جریمه ها، بعضی از عواقب نتیجه خود عمله. مثلا بچه میره با چاقو بازی میکنه، انگشتشو میزنه قطع میکنه، یا میزنه تو چش برادرش، خواهرش، یه بچه دیگه، این چششو کور میکنه. بعد بیان آقا دکترها جمع شید، همه بیاد امضا کنید، تصویب کنید که این چشمش خوب بشه. میگن نمیشه، اون انگشت درست نمیشه، باید بیاد بره تو بیمارستان، بره تحت عمل جراحی، اونجا درست بشه. اثر گناه هم همینه، گناهی اثر رو گذاشته، چشم روح کور شده، این دیگه نمیتونه لذت بی‌نهایت ببره. میگن باید بره تو بیمارستان فوق تخصصی جهنم، اونجا درمان بشه، نمیشه کارش کرد. نکته بعدی اینه که روح خیلی ظریفه و پاک کردن روح ظریف خیلی سخته، زمان بره. ببینید یه پارچه معمولی، یه پارچه خیلی معمولی، اگر با یک چیزی مثل حالا شیر، چای، قهوه، هر چیزی کثیف بشه، شستنش خیلی کاری نداره، میبرن زیر شیر آب و یه خورده مواد شوینده و تمیز میشه. اما اگه شما یه پارچه‌ای داشته باشید طلا بافت باشه، از نقره باشه، درونش طلا و نقره به کار رفته باشه، این رو شما نمیتونید بیاید ببرید زیر شیر آب بشوریدش، خراب میشه، از بین میره. این باید بره دست کارشناسش، زمان زیاد میبره، وسایل خاصی داره تا کم کم بتونه اون رو دوباره تمیزش کنه. روح انسان هم خیلی ظریفه، تا وقتی تو این جسم مادی راحته، مثل همون پارچه است، توبه میکنید تمیز میشه، پاک میشه. اما وقتی که رفت تو ملکوت، اونجا دیگه خیلی زمان میبره تا این روح پاک بشه. مطلب بعدی این که چرا عذاب جهنم اینقدر دردناک و زیاده، اینه که خیلی از گناه ها هستن که اثر میگذارن بر بقیه انسان ها. یه موقع یه گناه گناه شخصی فردیه، اون یک بحثه، اما یه موقع هست گناه گناهیه که اثر میذاره رو بقیه. تا زمانی که بقیه در اون گناه هستن، اون انسانی که مسبب اصلی هست توی عذابه. اون کسی که یک فیلم مستهجنی رو میسازه و عده زیادی از انسانها رو به انحراف میکشونه، تا زمانی که همه اون انسان‌ها پاک نشدن، او هم تو عذابه و عذاب او از همه بیشتره. کسی که اون فیلم رو باز پخش می‌کنه همینطور، این بلوتوث‌ها، این ابزار ارتباط جمعی که بعضیا به راحتی فیلم و عکس و مطلب جابجا می‌کنن، شما یک پیامک گناه رو، یک عکس آلوده رو وقتی بفرستید برای دوستتون و او به گناه بیفته، اگر او هم باز شروع کنه به فرستن بقیه، همینجوری این ادامه پیدا میکنه. مثلا یکی از بحثایی که در مورد حجاب هست همینه که متاسفانه خیلی از خانم‌ها به این توجه ندارن، فقط خودشون رو میبینن. حجاب اون چیزی نیست که بگن آقا یک دستور شخصیه، دلم میخواد، برای خودمه. نه، این بقیه رو به گناه میندازه، چه بخواد چه نخواد. سیستم طبیعی انسان اینه. اینجوری نیست که کسی تو کشتی نشسته باشه بگه آقا جای خودم میخوام سوراخ کنم. نه، انت داری بقیه رو به خطر میندازی. خیلی باید دقت کنن خانم های محترم. اینی که خدا دستور داده به رعایت حجاب برای اینه که اون عفت و حیا در جامعه حفظ بشه، بقیه به گناه آلوده نشن. هر کسی اینو رعایت نکنه و عده زیادی از انسان ها به خاطر عدم رعایت حجاب اون خانم به گناه نگاه حرام آلوده شده باشن، تا زمانی که اونها پاک نشدن و از جهنم بیرون نرفتن، ایشون هم در عذابه. پس ببینید، با توجه به این دلایل عذاب جهنم خیلی سخت و دردناک. نمیارزه که انسان بخواد بگه من 20 سال 30 سال 40 سال عمرم رو اینجا لذت ببرم، کیف کنم، گناه کنم، بعد به اون عذاب بسیار دردناک دچار بشه. سومین خطری که ما رو تهدید میکنه طولانی بودن مدت پالایشه. همونجوری که گفتم، به خاطر اون ظرافت روح زمان بسیار زیادی اون عذاب سخت طول میکشه. آیه‌ای هست در سوره نبأ، لابثین فیها احقابا، که اهل جهنم در جهنم یک دوره‌هایی رو میمونن. روایت از امام صادق علیه السلام میاد توضیح میده که این احقاب چیه. میگه این احقاب و دوره‌ها 8 تا هستن، یعنی 8 دوره است. هر دوره‌ای هم 80 ساله، هر سال هم 360 روزه، و هر روز اونجا هم مساوی است با 1000 سال اینجا. هر روز قیامت مساوی است با 1000 سال اینجا. این عدد رو وقتی ضرب میکنید، یعنی 8 ضرب در 80 ضرب در 360 ضرب در 1000، میشه 230 میلیون و 400 هزار سال ما. تصور کنید، یکی از دوره هایی که بعضیا تو جهنم هستن بیش از 230 میلیون سال زمینیه. خدا وکیلی میارزه انسان خودش رو غرق در گناه کنه بعد این مدت طولانی رو در جهنم بمونه؟ روایات مختلفی هست که گاهی وقتا بعضی گناه ها که به نظر ما گناه خیلی کوچیکی میاد، مدت زمان طولانی براش گفتن. واس کسی نگه خود چرا، من دلایلش رو گفتم. و نکته دیگه هم اینه که اینها رو به ما دارن میگن ائمه آیات قرآن، که مراقبت کنیم. کسی اونجا دیگه نمیتونه اعتراض کنه آقا من نمیتونستم، میگن بهت گفته بودن که این گناه انجام نده. خطر چهارم اینه که برفرض که دوچار خلود نشه، شدت عذاب رو تحمل کنه، طولانی بودنش رو هم تحمل کنه و تموم بشه، بالاخره بعد از میلیون ها و میلیارد ها سال از جهنم بیاد بیرون، بعد از جهنم قرار نیست بره به درجه بالای بهش، پایین ترین درجه بهش رو بهش میدن و اونجا دیگه نمیتونه بره بالاتر. البته اونجا دیگه حسرت و درد و رنج نیست، تو همون سطح پایین بهش لذت میبره، بی نهایت لذتش، متا سطحش پایین ترین سطحه. جوانایی که علاقه دارن به امام حسین، به امام زمان بدونن، اگر کسی به اون درجه برسه دیگه با اهل بیت نیست، اهل بیت بالاترین درجه، حتی امکان دیدنشون رو هم شاید هیچ موقع نداشته باشه. کسی که علاقه به امام حسین علیه السلام داره، به حضرت ابوالفضل علیه السلام، به ائمه علیه السلام داره، تلاش کنه که هیچ موقع به اون مرحله نرسه. همینجا بار خودش رو ببنده که مستقیم از همینجا بعد از مرگش وارد بهترین مکان بشه. پنجمین خطر اینه که کسایی که دنبال لذت‌های این دنیا هستن از راه حرام، لذت‌های این دنیاشون هم به مرور کاهش پیدا میکنه، به بنبست میرسن. خیلی ها توی غرب الان به این بنبست رسیدن، به پوچی میرسن. انواع و اقسام لذت ها رو برده ولی میل به بی نهایتش ارضا نشده و لذت ها کم کم کاهش پیدا میکنن. یه بحرانی حتی توی غرب هست، بحران کاهش لذت و از بین رفتن لذت ها. برای همین معمولا دنبال لذت های دیگه و تنوع در لذت هاشون هستن، که خب متاسفانه دچار آلودگی های بسیار زیادی تو جامعهشون شدن. بعضی از جوانهای ما هم متاسفانه که میخوان اون فرهنگ غربی رو ادامه بدن به همین دوچار شدن. ششمین خطر بزرگ اینه که انسان گرفتار قوانین دنیوی میشه. وقتی کسی که از راه رذایل بخواد لذت ببره، یه سری قوانین دنیوی هم براش گرفتاری ایجاد کنن، هم تکوینی هم تشریعی. تشریعی یعنی قانونهای جامعه. مثلا کسی میخواد از راه دزدی پولدار بشه، خب قانون به این راحتی اجازه که نمیده، همیشه هم استراب و استرس داره، یه روزی هم دستگیر میشه. به هر حال این گرفتاری براش هست. کسی بخواد از راه قاچاق مواد مخدر مثلا، اینها معمولا گرفتاری های قوانین دنیوی است. تکوینی هم در بعضی از موارد هست. بعضی از گناه ها باعث میشه که انسان دچار یک بیماری، ناراحتی، درد و مرضی بشه. روایت داریم که هر وقت انسان ها گناهی رو اختراع و ابداع کنند، خداوند بیماری جدیدی رو براشون میفرسته. البته این از رحمت خداست. ببینید بیماری ایدز تا 20 سال پیش وجود خارجی نداشت، اما الان هست. حالا کار نداریم که دست کدام بشری بود که این ویروس به وجود اومد، اما قدرت تکوینی رو خدا داده، اجازش رو خدا داده که این تولید بشه، برای اینکه بعضی از انسانهای خود به فکر بیان. الان در مبارزه با همین بیماری میگن که بهترین راه مراقبت و جلوگیری از رفتارهای پرخطر و جلوگیری از هوای نفس، پیشگیری میشه همون تقوای خودمونه. منتها حالا در همون سطح پایینی که توی غرب هم میگن آقا مراقب رفتارت باش. پس 6 تا خطر انسان رو تهدید میکنه اگر به این امید باشه که گناه کنه، لذت این دنیا رو از راه گناه ببره و بعداً بره جهنم و پاک بشه. این 6 تا خطر هست. اولا احتمال خلوده، ثانیاً عذاب جهنم خیلی شدید و سخته، سوم اینکه مدت پالایش و درمان تو جهنم خیلی طولانیه، نکته چهارم اینه که بعد از خارج شدن از جهنم پایین ترین درجه لذت میرسه، پنجمیش این بود که لذت‌های دنیا هم تو این دنیا براش کم رنگ میشه و کاهش پیدا میکنه، و نکته آخر همین بود که گرفتاری قوانین دنیوی تکوینی و تشریعی رو هم باید تحمل کنه. خب امیدوارم که این بحث جهنم هم با اون حواشی که خدمت شما عرض کردیم برای شما مفید و مؤثر بوده باشه، تا انشالله یک دید خوبی نسبت به خداوند متعال داشته باشید و اینکه خداوند انسان رو با هدف جهنم بردن خلق نکرده، بلکه این انسانه که خودش با این رفتار و اعمالش جهنم و آتش جهنم رو تولید میکنه. انشالله که خداوند همه ما رو جزء آزاد شدگان از عذاب جهنم قرار بده، همونجوری که در شبهای قدر در دعای جوشن کبیر میخونیم سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.